رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 222 عنوان نشست: نقد کتاب اسلام سیاسی در ایران. نویسنده کتاب و ارائه کننده دکتر سید محمد علی حسینی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. ناقدان: دکتر محمود شفیعی، عضو هیئت علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید، و دکتر محمد پزشکی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دوستانی که تشریف آوردن و از اساتیدی که زحمت نقد این کتاب رو پذیرفتند. بیشتر برای استفاده از منظر اساتید من اینجا هستم، زیاد نباید صحبتی در مورد این کتاب داشته باشم و خیلی کمتر شده که من از یک نگاه منتقدانه نسبت به این کتاب بهره‌مند بشم. به این فرصتی بسیار خوبیه برای من که از نظرات دوستان استفاده کنم. این کتاب در واقع یه مطالعه منسجمی هست از تاریخ معاصر ایران و محور مرکزیش هم ظهور اسلام سیاسی در ایران و سیاسی شدن اسلام و چگونگی به قدرت رسیدنش هست. سعی شده که از نظریه‌های تنوع جدید علوم سیاسی و علوم اجتماعی در این کتاب استفاده بشه و در واقع مطالعه علمی و همراه با روش تحقیق جدید یا چارچوب نظری جدید باشه. هدف از این کتاب در واقع نوعی نگاه علمی به تاریخ معاصر برای قشر متوسط دانشگاهی است. خیلی سعی شده که این کتاب تخصصی نباشه و در واقع اون پیچیدگی‌های نظری رو نداشته باشه و خیلی هم در واقع ساده و عوامانه نوشته نشده باشه. هدف نگاه انتقادی هست در ذهن، این که همراه با اطلاعات و آگاهی تاریخی که به خواننده داده میشه نوعی نگاه انتقادی هم به دست بیاد از خواندن این کتاب. هر حال امیدوارم که دوستان از این جلسه نقد استفاده کافی رو ببرند.
با تشکر از آقای دکتر، از جناب آقای دکتر شفیع دعوت میکنم که با یعنی خودشون رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور که من این جلسه رو بهانه میدونم واقعا دین خودم رو به این کتاب ادا کرده باشم، برای اینکه من از این کتاب هم در سطح کارشناسی و هم در سطح کارشناسی ارشد بهره‌های فراوانی بردم و به عنوان یک کتاب درسی در سطح کارشناسی و همچنین در سطح کارشناسی ارشد از این کتاب از اون زمانی که منتشر شده ما داریم استفاده میکنیم و مجموعه دانشجویان عزیزی که در این جلسه حضور دارند و با این کتاب تا کنون آشنا نبودند به همشون توصیه میکنم که به هر حال از این کتاب بسیار ارزشمند و علمی استفاده ببرن. کتاب بسیار ارزشمندی هست که من ابتداءً به بعضی از نقاط قوتی که در این کتاب هست و نقاط قوت این کتاب بسیار زیاد هست، من به بعضی از اونها در فرصتی که به هر حال یهی که این کتاب رو هدایت کرده به اندازه کافی مسلط هستند و هم در تطبیق نظریه واقعا چیره دست هستند، نقد کتاب بسیار برای من مشکل هست. شاید مجموعه پرسش هایی باشه که مطرح خواهم کرد. عرضم به حضور که این کتاب از چند نقطه قوت برجسته برخوردار هست که اشاره می کنم. یکی منابعی است که در این کتاب استفاده شده، هم منبع فارسی و هم منبع انگلیسی. هم منابع انگلیسی این کتاب منابع درجه اول هستند. برای اینکه نویسنده کتاب خواسته بر اساس نظریه گفتمان، اون هم یکی از نظریه های گفتمان که لاکلا و موف این نظریه رو طراحی کردن توضیح دادن، بر اساس اون نظریه به هر حال یک تبیینی از مسائل ایران داشته باشن، خود نظریه رو ایشون از منابع درجه اول استفاده کردن و بنده شهادت میدهم در همین جلسه که ایشون این منابع رو مستقیما مطالعه کردن با همون در واقع به زبان انگلیسی نوشته شده و این منابع رو ایشون مطالعه کردم و شاید بتونم این دارم همینجا داشته باشم که آقای دکتر حسینی زاده شاید اولی کسی هستند که در ایران، من این رو مدعی هستم، در ایران این کتاب ها رو مستقیما مطالعه کردن بعد نظریه رو مطرح کردن. و خیلی از نویسندگانی داریم در ایران که از این کتاب استفاده کردن، حالا یا لطف کردن مرجعش رو بیان کردن که از چه کتابی استفاده کردیم، یا حتی مرجعش بیان نشده. به هر حال برای فهم نظریه گفتمان با قرائت لاکلا و موف کتاب بسیار ارزشمندی هست. فقط من میتونم یک تبصره بر این ادعای خودم اضافه کنم و اون نوشته های آقای دکتر سید علی اصغر سلطانی هست که خودشون رشتهشون زبانشناسی هستش، دکترای زبانشناسی دارند و در معرفی مجموعه نظریه های گفتمان که در پایان‌نامه دکتریش در مورد بحث قدرت در جمهوری اسلامی هستش و بحث گفتمان، مجموعه نظریات رو خب ایشون رشتهشون زبانشناسی انگلیسی است معرفی کردن. غیر از اون مورد من مطمئنم که به هر حال در معرفی نظریه مؤلف محترم نقش اساسی داشته و این بسیار برای ما ارزشمند هست. عرضم به حضور که در تطبیق نظریه هم باز من شهادت میدم که خودم حاضر ناظر بودم به زمانی که آقای دکتر این کتاب رو داشتن به صورت تز دکتریشون رو موقع تألیف میکردن. همه منابع درجه اول راجع به اسلام سیاسی با شاخه های مختلف گفتمان های اسلام سیاسی در ایران، منابع درجه اول رو ایشون تهیه میکردند از کتابخانه های مختلف و اینها رو خودشون مطالعه کردند و خودشون با توجه به دستگاه فکریشون اینا رو بازسازی کردن و به ما معرفی کردن. و لذا به نظر من از جهت منابع این کتاب بسیار ارزشمند و خوندنی هست. نکته دیگر نحوه تنظیم مطالب هست که واقعا نظم بسیار مطلوبی بر مجموعه نوشته حاکم هست. برخورداری از یک منطق تاریخی، نحوه شکلگیری یک گفتمان، عرضم به حضور که استحکام یافتن یک گفتمان، مثلث شدن یک گفتمان، پیدا شدن رقیب‌های یک گفتمان و بالاخره گفتمان اسلام سیاسی رو از ابتدا تا انتها به شکل منطقی تاریخی توضیح دادم. جامعیت متن در پرداختن به زمینه‌های شکلگیری گفتمان اسلام سیاسی و همچنین پروسه این گفتمان به خوبی در این کتاب عرضم به حضور که مطرح شده. روانی متن یکی از نقاط قوت این کتاب هست که بسیار روان نوشته شده، از جملات کوتاه استفاده شده، از پاراگراف های بسیار با معنا استفاده شده، به این معنا که در هر پاراگراف فقط یک مطلب به خوبی با مثال ها و عرضم به حضور ادله توضیح داده شده. این میشه پاراگراف با معنا دیگه، هر پاراگراف بایستی حامل یک مطلب باشه و بست اون مطلب. در این حال استفاده از واژگان فنی جامعه شناختی و بحث گفتمان، یعنی به هیچ وجه در این کتاب شما نمیتونید از واژگانی که در حوزه جامعه شناسی سیاسی به کار گرفته نشده یا در ادبیات نظری گفتمان لاکلا موف وجود نداره از ارزم حضور واژگان دیگری استفاده بشه. به هر حال در بکارگیری واژگان فنی جامعه شناختی و همچنین نظریه گفتمان به نظر من کتاب بسیار ارزشمندی هست. از نقل قول‌های مستقیم که در بسیاری از کتاب‌ها نقل قول‌های مستقیم ارزم به حضور که خسته کننده وجود داره، به هیچ وجه نقل قول‌های مستقیم ملال‌آور وجود نداره و کلن در توضیح مطلب تطویلی دیده نمیشه، یعنی اتناب و توضیح اضافی که خسته کننده باشه وجود نداره. باز یکی از نقاط قوت این کتاب مجموعه رساله های نوشته شده درباره اسلام سیاسی هست در دهه 20 و در دهه 40 و 50، یه چندتایی هم در دهه 30. همه این رساله ها به خوبی در این کتاب به عنوان پیوست کتاب معرفی شده و این هم کار بسیار ارزشمندی هست. و بالاخره یکی از نقاط قوت این کتاب به نظر من بی‌طرفی علمی است که از اول تا آخر در معرفی همه گفتمان‌های اسلام سیاسی شاخه‌های مختلفش در حدی که البته خب ممکن بوده این بی‌طرفی مراعات شده. همه این عوامل و مجموعی از عوامل دیگری که باعث دیگران توضیح بدن و در فرصت‌های دیگر موجب شده که این کتاب جایگاه خاصی داشته باشه در میان نوشته‌های علمی و بالاخره به عنوان کتاب ارزم به حضور که سال حوزه علمیه هم معرفی شده. خب این بحثایی بود که من باید جلوتر حتما بهش اشاره می‌کردم، ولی خب حالا یه سری سوالاتی هم مطرح هستش که وارد این بحث هم خواهم شد، ولی من ترجیح میدم که به هر حال متنوع صحبت کنیم. حالا تا اینجا شاید کفایت مذاکرات باشه، از خدمت دکتر استفاده کنیم. باز فرصت شد من برمیگردم.
تصمیم گرفتیم که خرط با همه دو گوش کنیم. چون تکلیف شده من واقعش میخواستم این چیز دکتر شفیع زرنگی کردم. من خمی چیز آدم خوبی جلسه شدن، حالا ما مجبوریم آدم بده بشیم. من واقعش از زحمت که به این کتاب کشیده شده واقعا سپاسگزارم. میدونم که این کتاب، حالا من شاید توی جریان تدوین کتاب نبودم، اما وقتی که موقع عید این کتاب رو میخوندم، کتاب خیلی خوشخوان است و معلوم هم است روش زحمت زیاد کشیده شده. خوبیه دیگه هم که ما محاسن و نقاط قوت گفتن درسته، به نظر من درسته، جز اون بیطرفی علمیش رو که بعد در مورد اون یه صحبتی اون وقتی که قرار باشه من آدم بده بشم اونجا خواهم گفت. برای این که بحثمون خیلی پراکنده نشه، چون اگه بخوایم این بحث رو انجام بدیم به خاطر تنوع زیاد مطالبی که کتاب داره شاید بشه ساعتها نشست و صحبت کرد. حالا اگر آیه حسین زاده و من حوصله کردیم میتونیم شبا بشیم تا صبح پیرمردی چای بخوریم و با هم گپ بزنیم که بالاخره این قسمت چرا اینطوری شد، اون قسمت چرا اینطور شد. برای اینکه وقت به این شکل پراکنده گرفته نشه، مایلم روی یه نقطه عمده و شروع کنم. از اونجا دیگه بحث تا اونجا که بشه به شاخه بیام پایین، تا جایی که به اصطلاح فرصت بنده اجازه میده. و فقط خواهش میکنم اگه وقتم تموم شد قبلا به من اطلاع بده که بتونم سریعتر جمع جور کنم. یکی از معایب کتاب که به این شکل چاپ شده و در چیز نیست، شکل پایان نامهش نیست، اینه که اون طرح پژوهش حذف شده. این کار قضاوت عادلانه رو یه مقدار مشکل میکنه. هر کسی که بخواد واقعا بالاخره نسبت بسنجه نسبت خودش رو با این کتاب، اون طرح تفصیلی خیلی با من کمک میکنه. به همین دلیل من این قسمت رو تقلب کردم، از متن پی دی افی که آقای دکتر قبلا برام فرستاده بودن استفاده کردم. یه تفاوت‌هایی تو بعضی از قسمت‌ها که توی کتابم اومده با قسمت قبل هست. مثلا هدف در کتاب عنوان شده که بحث چگونگیه، بررسی چگونگی ظهور اسلام سیاسیه. در حدثی که در پایان نامه به شکل پایان نامه هست بررسی علل و چگونگی است، یعنی هم چرایی ها هم چگونگی ها. خب این یه مقدار کار تحلیل و قضاوت رو مشکل میکنه، یعنی فرق میکنه. بعد مثلا توجه به فرضیه برای ما مهم بود که فرضیه کتاب چیست. توی کتاب فرضیه صراحتا نیومده. وقتی که فرضیه رو به صراحت توی پایان میبینید این همون جملات توی لابلای همون مقدمه کتاب هست، اما کسی که این رو نبینه نمیدونه که فرضیه که کتاب دنبال میکنه چیه. مفروضات، فرضیه ها. یک چیزی هم برای من خیلی جالب بود که کمک میکنه برای این قسمت، میخوام مشترک کنم، بحث متغیرهای مستقل و وابستش کنه. در کتاب سوال اصلی نیومده، اما در پایان‌نامه سوال علل پیدایی و فرایند تحول اسلام سیاسی در ایران معاصره. حالا میخواد این رو بررسی کنه، خب باید ببینیم که متغیرهاش چی است. آقای دکتر توی کتاب دو تا متغیر مستقل برای بحثشون ارائه دادن و دو تا متغیر وابسته. متغیر مستقل یعنی در واقع اگر بحثا رو تنظیر کنیم به منزله بحث های استدلال های علی، متغیر مستقل معمولا میشه علت هامون و متغیر وابسته میشه معلول هامون. متغیر اول یعنی در واقع برای تنظیم، برای بیان مطلب و فهم مطلب اینجوری دارم میگم، مانند علت این بحث خصلت استعاری گفتمان های اسلام معاصره که این باعث چی میشه؟ ایجاد هژمونی این گفتمان ها شده است. و قسمت دوم یعنی علت دوم پیچیدگی و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضاهای متنوع اجتماعی است که این علت شده است برای بیقراری و ناتوانی اسلام سیاسی در دورهای متأخرتر. خب بر اساس این دوتا متغیر فرضیه که دکتر فرمودن چیست؟ من فرضیه رو عیناً میخونم چون با همین ادبیات هم یه مقدار مشکل دارم. این کلام دکتر این است که گفتمان اسلام سیاسی در ایران پیش از انقلاب در غیریت سازی با گفتمان پهلوی شکل گرفت و با تکیه بر خصلت استعاری خود توانست تقاضا و طیف‌های متنوع اجتماعی اما سنتی و مدرن را مفصل بندی کنه و به گفتمان مسلط تبدیل بشه. خب این قسمت اون متغیر مستقل و وابسته اول. حالا قسمت دوم فرضی مربوط میشه به متغیر مستقل و وابسته دوم که اما در مرحله استقرار از عام‌گرایی فاصله گرفت و به دلیل تنوع تقاضاهای اجتماعی و ناتوانی در سازماندهی و بازسازی جامعه بر اساس مدل آرمانی خود با چالش‌ها و بیقراری‌های گفتمانی روبرو گردید. خیلی خلاصه‌ای بخوایم بگیم، وقتی که اسلام به عنوان منبع تغذیه این گفتمان و خرد گفتمان‌های داخلیش به شکل مبهم مطرح شد، استعلا پیدا کرد. وقتی که هر کدوم از این خرد گفتمان‌ها به طور جزئی تر و مشخص تر طرح خودشون رو سازماندهی کردن، اختلافات پیش اومد و آخرش هم به ناکارآمدی ختم میشه. خیلی ساده این بس. حالا برای بررسی این بس بیایم از همون اول شروع کنیم که این حرف تا چه درسته. صحبت اینه موضوع کتاب چیست. بزرگترین ایرادی که به نظر من کتاب داره اینه که در مشخص کردن موضوعش تردید داره. خب خیلی راحت میگم اسمش روشه، اسلام سیاسی، ما میخواییم این رو بحث کنیم. وقتی کتاب رو تبرق میکنیم همون صفحه اول میایم ببینیم تعریف دکتر از اسلام سیاسی چیست. بیشتر مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریانهای سیاسی اسلامی به کار میرود که به غیره. خب پس اونجایی تو ذهنهای دکتر بوده جریانهای سیاسی بوده. خب جریان سیاسی یعنی چی؟ وقتی کتاب رو تبرق میکنیم معلوم میشه منظور دکتر از جریانهای سیاسی دو دسته چیزه. یک، شخصیت هایی که ایدئولوگ بودن، یعنی در واقع ایدئولوگ های این گفتمان. مثالهاش شریعتی، امام خمینی، شریعت مدار، نمیدونم بازرگان. دو، گروه هایی که حامل این ایدئولوژی شدن، خداپرستان سوسیالیست، سازمان مجاهدین خلق، حزب جمهوری اسلامی. پس با توجه به محتوای کتاب برای ما مشخص میشه که منظور دکتر از جریان های سیاسی اینها. اما عنوان فصل چیز؟ عنوانش هست اسلام سیاسی به اون مثابه گفتمان. بلاز تئوریک یه ایرادی که به کار لاکلا و موفه گرفته میشه اینه که سطح تحلیل گفتمانی این دو بزرگوار سطح تحلیل کلانه. کتاب هم از این جهت مشکلی نداره. اما اگر قرار باشه ما از اسلام سیاسی فقط به مثابه گفتمان، یعنی به فضایی که شکل گرفته و در داخل اون فضاها مثل دیالکتیکی همون فضاها رو این گروه ها و افراد ایجاد کردن و هم از اونها متأثر شدن، معلوم میشه فضای بحث فضای یک سطحی نیست. حداقل ما سه سطح تحلیل رو در این کتاب باید از هم جدا کنیم. یک سطح تحلیل کلانه که در اونجا بحث گفتمان به معنای فضا به وجود میاد. این فضا چجوری به وجود اومد؟ چه تأثیراتی بعد از به وجود آمدنش گذاشت؟ روی فضاهای کوچکترش چه تأثیراتی گذاشت و همینطور. این یک سطح بحثه که کتاب از این جهت قشنگه. اما از دو جهت کتاب مشکل داره. یکی در سطح تحلیل میانی و یکی در سطح تحلیل خرد. بحث‌های سطح تحلیل میانی و خرد رو لاکلاو و موفه انجام ندادند. اما شاگردان مستقیم یا شاگردان فکری لاکلاو و موفه این نقاط خلل تئوریک لاکلاو و موفه رو ترمیم کردند. بحث از هویت‌های فردی و جمعی که به وسیله شاگردان لاکلاو و موفه ادامه پیدا کرد، در واقع ابزارهای تحلیلی است که کمک میکنند برای تطبیق تئوری لاکلاو و موفه برای موارد خاص، مثل مورد کتاب آیه دکتر. در حالی که ما نه در فصل چارچوب نظری شاهد این بحث هستیم که گفت هویت‌های فردی یا سوژه ها که در بحث‌های پسا سوژه‌ای مثل گفتمان لاکلاو و موفه دیگه نباید از سوژه اسم برد، بلکه باید گفت موقعیت سوژگی. این که چجوری موقعیت سوژگی در داخل گفتمان ها پدید میاد، چه تحولاتی توش اتفاق میفته، چه تأثیراتی ممکنه بگذاره، یعنی هویت های فردی چجوری به وجود میاد، که در تطبیقش در مورد کتاب ما این میشه که شخصیت های فکری فرهنگی افرادی که ایدئولوگ اسلام سیاسی شدن، بازرگان، مطهری، نمیدونم شریعتی، سوسیالیست، خداپرست، امام، کسایی که این ایدئولوژی رو ساختن، این شخصیت های این سوژه ها رو، شخصیت های فردیشون که بعد تبدیل میشن به ایدئولوگ های اینها رو چجوری تحلیل کنیم تو اون فضای اسلام گفتمانی به معنی فضا. بحثای نظری وجود نداره و بنابراین طبعا تطبیقش هم نیست. و همینطور گروه های اسلامی سیاسی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود میان که هویت های جمعی افراد پیدا می کنن، تبدیل میشن به گروه. تحلیل گروه در داخل فضای گفتمانی به چه شکله؟ این کار توی بحث لاکلاو و موفه وجود نداره، اما شاگردانش این کار رو انجام دادن. در تطبیق هم به ما این قسمت از بحث تئوریک کمک خواهد کرد برای اینکه توضیح بدیم، تحلیل کنیم که چطور نهضت آزادی به وجود میاد، حزب جمهوری چجوری در این فضایی که شکل میگیره به اسم فضای گفتمان اسلام سیاسی، گروهی به اسم گروه اسلام سیاسی شکل میگیره. این فضاها خالی است. بنابراین از این جهت کتاب دارای ابهام و میدلی است که وقتی که در سطح تحلیل اول صحبت میکنه وارد بحث از گفتارهای مثلا فرض کنید به عنوان نماینده گفتار اسلامی لیبرال وارد بحثای کی میشه؟ یعنی در واقع ایدولوژی و ماحصل این گفتمان ملای بازرگان میشه. وقتی به اسلام چپ میرسه از موضوع خود گفتمان و فضا خارج میشه، بحث ایدئولوژی رو مطرح میکنه. من اینا رو نوشتم آوردم که چجوری به اصطلاح گروه تحلیل میشه در فضای گفتمانی، چجوری فرد شخصیتش، شخصیت فکری و سیاسی چجوری تحلیل میشه در گفتمان، مثلا در داخل یک فضای گفتمانی. اینا رو دیگه به خاطر اینکه میترسم وقت زیاد تلف بشه عرض کنم. این بس گمانم بزرگترین ایراد کتاب از این جهت باشه. از این جهت هم میشه کتاب رو بحث کرد، این از همجایی گام به گام بحث رو ببریم جلو تا جایی که امکان دررسی هست. این یه نکته. نکته دوم برمیگرده، این مشکل مشکل نوع ما هاست، نوع ماهایی که در ایران درس خوندیم در یک فضایی فکر میکنیم پرورش یافتیم، مخصوصا اگر سابقه طلبگی داشته باشیم، که نوع تفکراتمون ناخودآگاه سوژه گراست، در حالی که گفتمانهایی مثل نظریه مثل گفتمان لاکلاب موفه ضد سوژه. بنابراین ناخودآگاه در ادبیات بحثمون با اینکه چارچوبی غیر سوژه گرا رو استفاده میکنیم، طرز بیانمون، نوع تحلیلمون سوژه گرا میشه. این که عرض کردم فرض و فرضی مشکل دارم اینجاست. وقتی آدم فرضی رو میخونه مشخصه اسلام سیاسی یه هویتی به وجود اومد، رشد کرد، رفت تا بالا، از یک طرف شروع کرد به افول، در حالی که وقتی به مفروضاتی که خدای دکتر تو کتاب آوردن مراجعه میکنیم، میگن که گفتمانها هیچ وقت تمام نمیشن. بنابراین تصور صعود و نزول تصور گفتمانی نیست، تصور سوژه محوره. نمیشه گفت که پیش از انقلاب چون مجمل صحبت کردن این گفتمان شکل گرفت، اوج پیدا کرد، بعد از انقلاب چون بسه خلوص پیدا کرد، خودش رو واضح تر کرد، افول پیدا کرد. این منطق منطقه دیدگاهی سوژه محوره. منطق به گفتمان علالقاعده باید اینجوری باشد که دالها چجوری تغییر کردن که دال مرکزی در عوض میشه، بعد اون موقع چرا این دال مرکزی عوض شد، از کجا اینجاست که وقتی که به چراها و کجا میشه، وقتی تو قسمت چراها باید بیش از اینکه به روندهای اجتماعی توجه بشه، به متون و گفته‌های ایدئولوگ‌ها توجه بشه که کتاب از این جهت خیلی کم میاره. یعنی فرض کنید وقتی که قرار بحث‌های این که چجوری در بعد از انقلاب مثلا گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی میاد به حاشیه میرونه دو گفتمان اسلام لیبرال اسلامی را و اسلام چپ را، به وقایع تاریخی پرداخته میشه، در حالی که از دیدگاه خرد این تو اون قسمتش هویت فردیش باید معلوم بشه که چرا یک دفعه گفتارها و نوشتارهای ما قبل انقلاب آیه شریعتی، آیه بازرگان در این مقطع تاریخی به حاشیه رونده میشن. خب این به حاشیه رونده به وسیله چیست؟ به وسیله یک گفتار دیگه است که این گفتار دیگه زمینه میشه با اون تحولات اجتماعی نتیجه میده، موعث به تغییر دالها میشه. اینم یه نکته که گمان میکنم که از این جهت باز این در وقت از فروعات همون بحث تفاوت چیز خواهد بود. یه نکته دوم، یه نکته الان بگم چون بعد میترسم یادم بره، اون بیطرفی علمی. این رو نمیدونم آیا باید واقعا اولا درسته یا نیست، این یه نکته، و دوم که اگر درسته آیا باید ذم این کتاب دونست یا بعدش. چرا؟ چون مسئله انعکاس پذیری در مطالعات گفتمانی لاکلاب موفه پذیرفته شده. یعنی چی؟ یعنی لاپلا و موفه معتقدن برخلاف پارادایم رایج و قالب دوره رسلا اثباتگرایانه که ارزش بود محقق از پژوهشش جدا باشه، در دوران پسا به اصطلاح اثباتگرایی فضیلت نیست، منقصته. یکی از این خانواده ها هم خانواده گفتمان ها هستن، از جمله لاکلاو و موفه. اگر بپذیریم که بیطرفی علمی در این کتاب رعایت شده، یعنی داریم به این کتاب توهین میکنیم، چون گفتمان و منطقش این است که این کار نشود. اگر بشود یعنی تطبیقش درست نیست، که به نظر من به این شکل غلیظ نیست. به نظر من یک مقداری جانبداری شده و اینم طبع و منطق به اصطلاح کاریست که روشیست که گرفته شده. اگر نمیشد باید تردید داشت. اما مشکلی که توی جهت تطبیقش هست، گمان میکنم نسبت سنجی ها، غیریت سازی هایی که خود نویسنده باید با موضوعش بشه پخش شده است، جا داشت انجام بشه. یه نکته هم میگم، باقی بحث رو من میخوام چون همش من صحبت نکنم، یه نکته آخر هم بگم بعد در خدمت آقای دکتر شفیعی باشم.
خب اجازه بدید من باز دوباره از همین نکته آخر آقای دکتر پزشکی شروع کنم. ببینید، گفتمان یک نظریه هست، اون کسی که این نظریه رو تولید میکنه مجموعه ای از آرمان ها در ذهنش هست و اون کسی که این گفتمان رو میپذیره، پذیرنده هم مجموعه ای از آرمان ها در ذهنش هست که به سمت یک گفتمان گرایش پیدا میکنه و نتیجه میشه که یک گفتمان بر یک گفتمان دیگر برتری پیدا میکنه. در این مرحله حتماً ارزش‌های گفتمان پرداز و ارزش‌های گفتمان پذیر در شکل‌گیری گفتمان مؤثر هست. و یک بار شما یک مطالعه درباره گفتمان‌های شکل گرفته داری انجام میدی. در اینجا هنر مؤلف این هست که گفتمان رو به درستی توضیح بده و به خودش اجازه نده که بر اساس ارزش‌های خودش گفتمانی رو چاق و گفتمان دیگری رو لاغر معرفی کنه. ببینید، مؤلف ما خودش گفتمان‌ها رو داره به ما معرفی می‌کنه و تلاشش این هستش که گفتمان اسلامی سیاسی رو، شاخه‌های مختلف، یعنی خودش خورده گفتمان‌هایی رو به وجود آورده. من ادعام این هستش که نویسنده مثلا ممکنه خودش از این گفتمان ها، مثلا فرض کنید که گفتمان اسلام لیبرال رو مثلا بیشتر میپسندیده، درست؟ یا خودش مثلا فرض کنید که اسلام سیاسی چپ رو بیشتر مثلا علاقمند بوده، یا خودش مثلا گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی رو بیشتر میپسندیده. خب اینجا میتونه تحت تاثیر ارزش‌های خودش این گفتمان رو اعظم حضور خیلی چاق و خیلی گسترده پیازداغش زیاد کنه و بقیه رو، من میخوام بگم که این کار رو انجام نداده. خیلی ساده تلاش کرده گفتمانها رو اونطور که هست معرفی کنه و این البته یک نقطه قوتی هست. و با این تبصره‌ای که اضافه کردم گفتم که تلاش کرده، نه اینکه هیچگاه اینطوری نبوده. حالا اینکه اعظم بزرگ که این بی‌طرفی مراعات نشده، آیا اون گفتمانی که خودش پسندیده اون رو بیشتر مثلا فرض کنید که خالی از نقص بیشتر معرفی کرده، یا حتی گفتمان دیگری رو به مصلحت مثلا چاختر یا لاغرتر معرفی کرده؟ نخواستم بگم اصلا حتی بیطرفی به طور کامل مراعات شده که امکانش وجود نداره، ولی تا اونجایی که ممکن بوده این رو میشه آدم در کتاب مشاهده کنه، مقایسه کنه با کتاب‌های دیگری که نوشته شده، ببینید چطوری دارن معرفی میکنن، واقعیت‌ها چگونه داره وارونه میشه بر اساس ارزش‌هایی که طرف تحت تاثیر اون ارزش‌هاست. بنابراین بحث بی‌طرفی همچنان با معناست. یعنی ما اگر پسا پوزیتیویست هم باشیم همچنان این بحث بی‌طرفی علمی یک بحث جدی هست در همه این نوشته ها. حالا نکته ای که من راجع به بحث گفتمان میخوام مطرح کنم، به نظر من حالا اساسا نقص این کتاب حساب نمیشه، برمیگرده به محدودیت های حاکم بر نظریه گفتمان و با توجه به محدودیت هایی که این نظریه داره، سوال اساسی من این هست که آیا ما در رابطه با مسائل ایران با چنین نظریه میتونیم مسائل ایران رو حل کنیم، مشکلات ایران رو حل کنیم؟ تا چه اندازه دغدغه های بنیادین ما در تاریخ معاصر به وسیله نظریه های مانند گفتمان حل و فصل خواهد شد؟ من راجع به این قضیه میخوام صحبت کنم. به نظر من برد تبیینی، یعنی پاسخ به یک چرا، برد تبیینی نظریه گفتمان بسیار محدود هست و اصلا به مسائل بنیادی نمی پردازه، برای اینکه اصلا بنیادی رو نمی پذیره. مثلا ببینید، ما یکی از دغدغه‌های اساسی ما در تاریخ معاصر این هست که چرا اسلام سیاسی به عنوان یک ایدئولوژی جدید نمیتونه مسائل اساسی ما رو در حوزه سیاست، اون نقایصی که اون کمبودهایی که در حوزه سیاست وجود داشته و اساسا در پاسخ دادن به این سوالات بنیادین ایدئولوژی رو شکل میگیره، هر ایدئولوژی مدعی حل مسائل بنیادین هست، چرا نتونسته اسلام سیاسی به اینها پاسخ بده؟ انحصارگرایی در تاریخ سیاسی ما همیشه وجود داشته، در تاریخ معاصر ما هم افزایش پیدا کرده به شکل مدرن. آیا گفتمان میتونه ما با پرداختن به نظریه های گفتمان و با تفکیک گفتمان های مختلف میتونیم به این سوالات بنیادی پاسخ بدیم؟ به نظر من تفکیک گفتمان ها هیچ مسئله رو حل نخواهد کرد. جامعه در حال گذار ایران به نظر من به نظریه هایی که جنبه انتقادی قوی دارند نیازمند هست، در حالی که نظریه گفتمان به نظر من جنبه انتقادی یا نداره اساسا یا بسیار بسیار ضعیف هست و به نظر میاد که نظریه گفتمان در کل بیشتر نظریه محافظه‌کارانه هست و نمیتونه سوالات بنیادین رو پاسخ بده و اساسا نظریه گفتمان مناسب نظریه جوامعی است که در اونجا یک نظام دموکراتیک شکل گرفته. در نظام‌های دموکراتیک جریان اطلاعات به قدری گسترده هست دیگه نوبت نمیرسه شما واقعیت‌های بیرونی رو مستقیما مطالعه کنید و به ناچار بایستی گفتمان‌ها رو مطالعه کنید و این مناسب تغییر بسیار سریع تحولات سیاسی اجتماعی در این جوامع هست که مطالعه گفتمان‌ها کمک میکنه ما فهم بهتری از تحولات اون جامعه داشته باشیم و به نظر من به یک معنا نظریه گفتمان خودش داره رقابت‌های دموکراتیک رو توضیح میده. اساسا چگونه در جوامع دموکراتیک رقابت دموکراتیک در درون گفتمان‌های مختلف صورت می‌گیره، در حالی که ما به مرحله رقابت دموکراتیک نرسیدیم بگیم که حالا چگونه درون گفتمان‌های مختلف داریم با همدیگه رقابت دموکراتیک انجام میدیم. من فهمم از نظریه گفتمان به کمک همین کتابی که مطالعه کردم، هرچند مستقیم به مسئله نپرداخته، ولی آدم وقتی نظریه گفتمان رو مطالعه میکنه در این کتاب و کتاب‌های دیگه به این نتیجه میرسی که اساساً گفتمان در نظام‌های دموکراتیک بیشتر معنا پیدا میکنه و خودش شاید نشانه ایست از یک رقابت دموکراتیک، در حالی که ما هنوز به این مرحله در تاریخ معاصرمون، دارم در مورد تاریخ معاصر صحبت میکنم، هنوز به این مرحله نرسیدیم. چگونه میتونیم با پرداختن به گفتمانها و جدا کردن گفتمانها از هم دیگر مدعی بشیم که اون مسائل بنیادین خودمون رو
مثلا فرض کنید که حتی گفتمان سوسیالیستی هم همینطوری دیگه، شما اگه گفتمان‌های خرد سوسیالیستی رو مطالعه کنید بسیار بسیار زیاد هست. حالا ما اینا رو تحقیق کنیم، مطالعه می‌کنیم، معرفی می‌کنیم، اما آیا اون سوالات بنیادین ما در سایه مطالعات گفتمانی پاسخ داده میشه؟ به نظر من برد تبیینش برای مسائل جامعه ایران بسیار بسیار محدود هست و مناسب جوامع به اصطلاح است. سوالات دیگری هم مطرح هستش که من اینا رو هم خیلی کوتاه عرض می کنم تا از محضر هم استاد استفاده کنیم. به هر حال ایشون مطمئنم که نکات خیلی خوبی دارن در این زمینه ها و هم از آقای دکتر پزشکی. یه بحث مربوط به دال مرکزی در گفتمان هاست. ما دال مرکزی رو از کجا کشف میکنیم؟ مثلا یه دفعه میگیم آقا دال مرکزی در نظریه گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی مثلا ولایت فقیه هستش یا فقه هست یا روحانیت هست. بر اساس نظریه گفتمان حتما باید یه دال مرکزی وجود داشته باشه. ما از کجا کشف میکنیم که کدوم دال مرکزی هستش؟ با چه علائمی و با چه قرائنی میتونیم کشف کنیم که به هر حال مثلا ولایت فقیه روحانیت یا در اسلام سیاسی لیبرال از کجا بفهمیم این دال مرکزی آزادی هست، دموکراسی هست یا چیزی دیگری هستش؟ و اینا بحث دیگر به نظر من در این کتاب خروج از گفتمان گفتمان هست. البته در برخی از موارد ما از گفتمان گفتمان خارج شدیم. مثلا اونجایی که در نتیجه گیری این کتاب به نظر من این، حالا دوستان اگه فرصت نکردن کل کتاب رو خیلی زود مطالعه کنن، نتیجه گیری خیلی جالبی داره، حتما مطالعه بفرمایید. راه‌های خروج اسلام سیاسی از یک سری بن‌بست‌ها در این کتاب یک راهکارهایی به اسلام سیاسی فقاهتی میده. میگه آقا اسلام سیاسی فقاهتی برای اینکه باز همچنان در عرصه حضور داشته باشه بایستی مثلا چه اقداماتی رو انجام بده، چه تغییراتی در خودش. به نظر من این به شکل غیر مستقیم یک قداست دادن به یک گفتمان هست و قداست دادن به یک گفتمان خروج از گفتمانه. برای اینکه گفتمان میگه خدای بنا نیستش که یک گفتمانی وقتی شکل گرفت باقی بمونه. هر گفتمان ممکن هستش که تغییر، بنا نیستش که ما برای پایداری یک گفتمان بگیم آقا شما باید بمونی و این کارها رو انجام بده، همچنان شما در صحنه پایدار باشی. به نظر من اینا یه مقداری سوال ایجاد میکنه اینطوری. یا مثلا در بعضی جاها مؤلف محترم بحث تکامل رو مطرح کردن. در صفحه 37-34 من یه موردی آوردم، بحث تکامل رو پیش کشیدن که این هم به نظر من باز با منطق گفتمان سازگار نیست و اصلا پایه بحث تکامل به طور کلی در نظریه‌های گفتمان، حالا با هر قرائتی، به طور کلی کنار گذاشته میشه. یا در یه صفحه 496 ایشون میگن که گفتمان اسلام سیاسی میتواند، من این عبارت رو آوردم، گفتمان اسلام سیاسی میتواند با حفظ جوهره اصلی خود که تلفیق معنویت و سیاست تا آخر. این تعبیر به جوهره که ما در هر گفتمان یک جوهره پیدا کنیم، گفتمانی که در واقع ساختار شکن هست، جوهر ستیز هست، بنیاد ستیز هست، باز دوباره بریم درون گفتمان ها جوهره پیدا کنیم و اینها، یه مقداری برای من اقلا سوالی که حالا دکتر توضیح بده. یا در یه جای صفحه 491 ایشون فهمدن ناسازواری های درونی گفتمان مشروطه و تعارض های بنیادین آن به سرعت رخ نمود. بحث اینه که این تعارضهای بنیادین در گفتمان، اصلا گفتمان حالا به یک معنا، البته به شرط اینکه حد و حدود نگه داریم، ببینید گفتمان به یک معنا همون تعارضها رو به شکل عجیب غریبی به هم دیگه پیوند میده. اصلا یکی از کارویژه‌های گفتمان اینه که مفاهیمی که در ظاهر ناهمخوان بودن وقتی یک گفتمان شکل میگیره اینها یک معنای خاصی بالاخره چفت بند داده میشه. حالا چطوری بحث تعارضهای بنیادین در درون گفتمان ها مطرح میشه؟ به نظر من اینها سوالاتی است که شاید برای به اصطلاح توضیح بیشتر نظریه از دکتر استفاده کنیم. خب این یک بحث. باز یه بحث دیگر هم به نظر من عدم توجه به تطبیق گفتمان هست یا به شکل مثلا ناقص نظریه دار تطبیق داده میشه. خیلی مواد خیلی محدود. در کل من به جد اعتقاد دارم کتابی است که نظریه ای رو مطرح کرده و تا آخر هم به اون نظریه پایبند بوده و کمترین نشانش هم هست در بعضی از کلاس‌ها. من این رو گفتم، کمترین نشانش هم اینه که نویسنده قبل از اینکه نظریه رو در ابتدای کتاب بیاره، چون من شاهد تدوین این کتاب هم قبل از کتاب بودم به عنوان اون موقع رساله نوشته میشد، ایشون قبل از اینکه نظریه رو بنویسند تطبیق نظریه رو انجام دادن. یعنی در ذهنشون کاملا یک نقشه بسیار دقیقی از نظریه بوده که به این هنر رو داشتن قبل از اینکه نظریه رو معرفی کنن تطبیق نظریه انجام شده. بعد برای اینکه خواننده‌اش بیشتر آشنا بشه که این تطبیق، این کار علمی چگونه صورت گرفته، نظریه رو پس بنابراین من نمیخوام بگم که موفق نبوده. کتاب به نظر من بسیار موفق بوده در تطبیق نظریه، ولی گاهن یک حالا سوالاتی هم هست. مثلا فرض کنید که آیه دکتر پزشکم اشاره فرمودن یه جاهایی مثلا گفتمان اضافه میشه به فرد، گفتمان شریعتی، گاهن گفتمان اضافه میشه به یک ایدئولوژی، گفتمان اسلام سیاسی. گاهن این واژه گفتمان دقیقا من ملاحظه کردم در کنار سازمان‌ها، گروه‌ها و اقشار، اینا یه مقداری آدم احساس میکنه مثلا شاید در تطبیق نظری گفتمان یه مقداری حالا یا تعبیری هست بحث بیقراری، دیسلوکیشن یا همون بیقراری که در نظریه گفتمان هست. خود این بیقراری رو در این کتاب گاهی موقع میبینیم اضافه شده به یک جامعه، مثلا میگه بیقراری جامعه ایرانی، و گاهن همین بیقراری به گفتمان، بیقراری در گفتمان ها. فهم ما اینه که خب این بیقراری در گفتمان ها صورت میگیره، اما فراتر از گفتمان ما حالا یه فضایی هم بیرون از گفتمان به واقعیت های ایران هم مثلا دسترسی داشته باشیم. خب گفتمان میگه آقا شما بدون گفتمان به هیچ چیزی نمیتونی مستقیما دسترسی داشته باشی، حتما بایستی از عینک گفتمان هستش که واقعیت رو میبینی. هر چیزی هم که تجلی میکنه در اون عینک گفتمان تجلی پیدا میکنه. من که مستقیم ابزاری برای لمس مستقیم واقعیت ها در یک جامعه ندارم که این بحث بیقراری، مثلا میگه بیقراری جامعه ایران، آیا این بیه نحوی مثلا خروج از در واقع این ادبیات گفتمان هست یا نیست، حالا حضرت عالی توضیح بدید خیلی به نظر من قابل استفاده خواهد بود. عرضم به حضور باز یه نکته، دو تا نکته خیلی خیلی کوتاه هم عرض کنم، خیلی کوتاه هستش. یکی این هستش که به هر حال در این کتاب حوادث تاریخی زیادی نقل شده، دقیقا مثل کتاب هایی که حالا فرض کنید که به شکل خاطره یا به هر شکل دیگری ریز حوادث همطوری نقل میشه، توضیح داده میشه. و در این کتاب هم خب این شکل از ادبیات در این کتاب وجود داره. می‌خواستم ببینم برای توضیح یک گفتمان آیا لزومی داشته ما حوادث رو هم به این شکل تاریخی بیرون از دایره گفتمان ابتدا هم بیایم حوادث رو همینطوری تعریف کنیم. من احساس می‌کنم مؤلف محترم یک پیوندی حالا در ذهنشون ایجاد کرده، این رو اگه توضیح بدن برای کسانی که میخوان با نظری گفتمان کارهای علمی انجام بدن به نظر من باز کمک میکنه. و در آخر بعضی از تاریخ ها به نظر من اشتباه حالا چیز بوده، تایپ و این چیزا بوده، اونا هم خیلی مهم نیست. خیلی باشه.
دو نکته هم فقط چون میترسم وقت گرفته بشه عرض میکنم و بیانم. یکی بحثی است که گفتم یادم بندازی بهتون میگم، قبل از این بحث بی‌طرفی من روی دوباره یک صغرا، یک موضوع کوچیک یاد یک مسئله کبرا انداخته، چون اینجور جلسات طبعا بعد آموزشی هم داره، تذکرش به اصطلاح مفید خواهد بود. همین بحث بی‌طرفی، یادم بی‌طرفی رو من به یه شکلی از یک جنبه دیگه مطرح کنم. تو بحثای روش تحقیقات که بهمون درس میدن میخونیم، تو موقعی که داریم طرح تفسیر می‌نویسیم، معمولاً دو تا چیز با هم قاطی میشه. وقتی که بحث روش شناسی، روش بحث میاد، بحثای روش رو با بحثای چارچوب نظری طرح قاطی می‌کنیم. اینها دو چیز متفاوتند. اون چیزی که به اسم روش تحقیق دو واحد خونده میشه، اون چیزیست که در واقع عملیاتی شده یک بحث فلسفی که به اسم پوزیتویسم مطرحه. شما اومدید فلسفه اثباتی رو برای کار تحقیق علمی تجربی ردبندی کردید، مثلا اول تر مسئله رو بگو، دوم سوال اصلی تو بگو، سوم سوال فرعی رو بگو، چهارم عملیاتیش کن، شاخص بندیش کن، شاخصا رو اینجوری درآر. نمیدونم اگر بحث بسته کاربردیه، نم جامعه آماری تو چجوری درست کن که معنادار باشه و مسئله مثل این. این که چرا این کار رو بکن، این کار رو نکن، پاسخش تو روش تحقیقی که میخونیم اون دو واحد اول نیست. تو اون دو واحد روش شناسی بعدیش که میخونیم که اونجا فلسفه اثباتی اینجوری اقتضا میکنه تا این چیزی که نوشته میشه علم تلقی بشه و اعتبار حجیت داشته باشه، تجربی است. حالا بعد از این که فلسفه اثباتی زیر سوال رفت، ما شاهد پیدایش یک سری فلسفه‌های جایگزین هستیم. گفتمان یکی از اونهاست. نظریه کنش ارتباطی یکی دیگه است. بحث‌های پس از ساختاری یکی دیگه است و غیره غیره. حالا سوال اینه، همونطوری که از فلسفه مثل بحث‌های نظریه اثباتی ما یک روش تحقیق دستور عمل در آوردیم، 12 تا مثلا قسمت داشته باشه، شاخص بندیش چجوری باشه، اینجور چیزی نمیتونیم برای اینها داشته باشیم؟ پاسخ من میگه مثبته. یعنی نه تنها این کار ممکنه و نه تنها اینطور کاری انجام شده، حتی خوشبختانه من یک سری کتاب میدونم که حتی قبل که من سراغ دارم بوده، چند سال پیش کتاب های روش تحقیقش هم نوشته شده در دسترس عموم هست. یعنی شما وقتی او مثال بگم با روش میخواهید مثلا فرض کنید با روش هرمونوتیک کار کنید، چارچوب نظریتون هرمونوتیکه، اما میخواهید در مورد مسائل ایران این چارچوب نظری رو به کار برید، من بهتون که برای نوشتنش که سوال اصلیش رو چجوری بنویسی، فیش ها رو چجوری برداری، نمیدونم اول از کجا شروع کنی، بعد چی کار کنی، شاخص بندیات چجوری باشه، میگم کتاب روش عملی رو بخون. چون روش عملی مبتنی بر فلسفه هرمونوتیک اومده به توی دانشجوی علوم انسانی یاد میده که چجوری یه کار علمی انجام بدی. محصلش چیزی خواهد بود که اگه عرضه کنید به بحث‌های مرسوم خودمون، یعنی که بحث‌های اثباتی انجام نه، خواهند گفت که این که علم نیست، که در حالی که تو اون روش علم تعریف میشه. این همینا تو این قضیه هم هست. چارچوب این کتاب چارچوب گفتمانه، اونم قرائت لاکلوف و موفش. روشش چیه؟ علالقائد اگه بخوایم روشی براش پیشنهاد کنیم که همونجور که توی کتابم هم هست، دکتر هم تأکید کردن که میخوایم انتقادی هم باشه، علالقائد باید از روش مشارکتی عملی استفاده بشه. اینجاست که برد میخوره به اون بحث بیطرفی یا عدم بیطرفی. روش مشارکت عملیاتی روشی است که از دو چرخه متوازی و متفاوت بهره می‌بره. یک چرخه پژوهشه، یک چرخه کنشه. یعنی وقتی که می‌خوای سوالا رو طرح کنی، وقتی که می‌خوای فیش‌ها رو برداری، گاهی تو میشی ناظر بی‌طرف، با جملات سوم شخص سوال‌ها رو مطرح می‌کنی، کتاب‌ها رو می‌خونی، او چه می‌گوید، و بعد از یک پروزه برمیگردی به این که من به عنوان این که منم یکی از اعضای این بازیم، من چی کار میخوام بکنم. این پروسه تکرار میشه، میشه سوم شخص اول شخص، سوم شخص اول شخص. از این جهت این کتاب این گمان میکنم، چون این بحث روشش تصریح نشد توی حتی توی پایان‌نامه هم نبود، گمانم این خلط بین چارچوب نظری کار و روشی که باید در اصل اون روش این کار انجام بگیر صورت گرفته. منظور من از رعایت بی‌طرفی نشدن کتاب یا شدن کتاب این قسمت از بحث بود. اینو فقط به عنوان این که بعد اگر مایل باشید کتاباش رو تهیه کنید، شاید دلتون بخوره، یه حدود 13 جلد تا اونجا که من تا 2 سال پیش خبر دارم دفتر نشر فرهنگی تهران 13 جلدشو چاپ کرد که متناسب با هر یک از این به اصطلاح مکاتب فلسفی علوم اجتماعی یک روش تحقیق نوشته. شما میتونید با خوندن اون روش تحقیق اون مکتب فلسفی که بهش تعلق دارید رو عملیاتیش کنید برای کارهای تحقیقتون. این یه نکته. نکته آخر که میخواستم برگردم به اون بحث آخر کار بود که آیندهش چه کار باید کرد. همونطور که دکتر شفیعی هم فرمودن اینم درسته، اگر ما بیاییم بحث های به اصطلاح فلسفه علوم اجتماعی جدید رو تقسیم بندی کنیم، میتونیم اونها رو در سه موج قرار بدیم. بحث های گفتمانی در موج دوم قرار میگیرن. موج اول موج عام‌گرایی است، اثبات گرایی، میگه که روش بحث های علوم تجربی روش علمی است، یک روش واحد هم بیشتر نداره، بنابراین علوم انسانی دارن که علم تلقی بشن باید چی بشن؟ شیوهشون تجربی باشه، این علوم انسانی. موج دوم عکس این صحبت کرد، گفت یه شکاف عمیقی بین علوم انسانی انسان و موضوعات طبیعی هست، بنابراین خاصگرایی روشی رشد کرد، دنبال بومی کردن هاست، دنبال قواعد عام نیست. گمان میکنم گفتمان هم از نظریه هاییست که در اینجا قرار میگیره. طیف سوم که طیف جدیدتریست از سال اواخر دهه 1990 به این بر اواخرش دیگه شروع شد، موج سومه که میاد این دوتا رو ترکیب میکنه، دنبال عام در خاصگراییست. از این میخوام استفاده کنم برای چی؟ بنابراین علی‌القاعده نباید از گفتمان و نظریات گفتمانی تقاضای تبیین داشت، اینکه آینده چه کار کنیم، چرا اینطور شد، توصیف میکنم. همونطور این کاری دکتر شفیعی فرمودن، وقتی که کتاب رو، وقتی نتیجه‌گیری رو میخونی، یک دفعه بحثا از شکل گفتمانی خارج میشه به شکل بحث مرسومی که ماها میخونیم در میاد. این یه نکته. نکته دوم برمیگرده، حالا بفرض که بپذیریم این شیوهی بحثی که توی کتاب هست، در قسمت دوم من یه گمان میکنم کتاب سود نتیجه گیریش تموم شده. نگاه کنید، اثباتگرای زیر سوال رفت، خیلی هم بهش انتقاد گرفته شد، نو اثباتگرای اومد خودش رو بازسازی کرد. نو اثباتگرای که از بین نرفته که هست، ادعاهاش رو با نقدهای پسا اثباتگرایی فرق کرد. هگل تو حوزه فلسفه سیاسی به وسیله بحث‌های پسا مدرن‌ها زیر سوال رفت، نو هگلیا روش کردن از بین نرفتن. در کتاب پشنگ میاد میرسه به اینجا که این ناتوانی‌ها به وجود اومد، گفتمان‌های مثلا غیر اسلام سیاسی داره رشد میکنه، مثلا نقدهایی که هم از داخل به گفتمان اسلامی زده میشه، هم نقدهای خارج، فروش و حرفای آخر آیه بازرگان و حرفای آیه کدیور و اینجور چیزا. خب اینا که اتفاق افتاده حدود یک دهه 15 سال پیش. حالا سوال من اینه، تو این 15 سال پیش به این بعد این گفتمان اسلامی فقاهتی خودش رو بازسازی نکرده؟ این قضیه که بعد از این نقدها اسلام سیاسی فقاهتی خودش رو چه جوابی داره میده نیست. و همین این گمان میکنم برمیگرده به این فرضیه، چون تو فرضیه میگه در مرحله استقلال ناتوان موند و افول کرد. افول نکرده، چون اصلا بحث افول و ظهور مال گفتمانی نیست. باید بگید که با ورود این انتقادات چه عناصری از گفتمانهای مجاور رو گفتمان اسلام فقاهتی پذیرفت. شما خیلی راحت میتونید بحث‌های الان جناح راست ما رو با بحث‌های مثلا قبل از دوی خرداد جناح راست مقایسه کنید. زمین تا آسمون بحث‌ها فرق می‌کنه. پس معلومه که خودش رو بازسازی می‌کنه. این قسمت کار به عنوان آینده اسلام سیاسی تو نتیجه‌گیری و همچنین تو آخر کتاب، یعنی اون فصل آخر، گمان می‌کنم ناقص می‌مونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم و شما که گوش کردید. من خیلی پاسخی ندارم بدم بستش. خب فقط برای اینکه ادب رعایت شده باشه صحبت های خواهم کرد، بعد تقاضا میکنم که خود شما اگر صحبتی دارید، سوالی دارید، بیان کنید. خدمتتون عرض کنم که خب من اشتباه کرده بودم که قبلا فایل کتاب رو حتی فکر کنید
یاد
3-4 سال پیش داده بودم با آقای دکتر پزشکی. و خب ایشون خیلی از بحثاشون مبتنی بر اون طرح تفصیلی بود که قبلا ارائه شده بود. به هر حال یک کتاب یه فرآیند طولانی رو طی میکنه تا نوشته بشه و تمام بشه کارش. اون مقدمه هم خب بعد تغییراتی هم توش انجام شد، بخشی از در واقع کار بود که تو متن نهایی در واقع ترجیح داده شد که حذف بشه و تغییرات تقریبا گسترده‌ای تو متن صورت گرفت برای کتاب شدن. به هر حال رساله با کتاب تفاوت‌های زیادی داره. بخشی از ایرادها به این دلیل بود که من عمدن فصل نظری رو خیلی کم کردم، کاهش دادم به حد 25 صفحه 30 صفحه، الان خاطرم نیست چقدر این فصل طول بعد. و خب بخشی از این در واقع انتقادات وارد هست به این دلیل که اونجا خیلی خوب پرداخته نشده. و به نظرم ببینید، ما اگر بخوایم دقیق از این نظریه ها استفاده کنیم این مشکلات به وجود میاد. اگر بخوایم مبتنی بر یک نظریه و با اصرار بر آنچه که نویسنده ها گفتند، نویسنده و طراحان یک نظریه گفتند، تا آخر کار رو پیش ببریم، معمولا این مشکلات پیدا میشه. برای همین هم نظریه پردازان بزرگ خودشون کمتر میان تطبیق بدن نظریهشون رو با یک مورد خاص و در واقع مشکلات این تطبیق آشنا بشن. و بعد جایی هم که تطبیق دادن، مثلا کار گیدنز در مورد مارکسیسم، یه مقدار به حال تفاوت‌های احساس میشه بین اون کارهای نظری که صورت گرفته و تطبیقی که هست. من کتاب رو معطوف به هدفی نوشتم، معطوف به این هدف که در واقع خواننده‌ای که این کتاب رو میخونه اطلاعاتی از تاریخ معاصر به دست بیاره و قدرت نقد و تحلیل حوادث رو پیدا کنه. نقش قدرت تو این کتاب در شکل‌گیری گفتمان‌ها برجسته است که معمولا این نقش رو ما فراموش میکنیم که به هر حال باورهای ما بخشی از اونها متأثر از قدرت و جنجال‌های سیاسی است. شاید این رو آشکارا نمیشه گفت و بیان کرد که به هر حال اون وابستگی اندیشه به قدرت یا باورها به قدرت رو به هر حال ما میخواستیم بیان کنیم. اما به هر حال این یکی از کارهایی است که باید صورت میگرفت. و نکته دیگری که برجسته شده بود، بحث که حالا به نقد دوستان هم هست، تصور صعود و نزول فرمودن تصور گفتمانی نیست. به نظرم خب به حال گفتمان یه زمانی ظهور میکنه، در رأس قدرت قرار میگیره، هژمونیک میشه و بعد هژمونیش رو به زوال میره. این زوال هژمونی رو نمیدونم میشه تعبیر نزول کرد یا نه، و اگر نزول نیست چیز دیگری هست. گروس گفتمان ها از بین نمیرن، همیشه در خاطره هستن و آثاری از خودشون به جای میگذارن، اما به حال نزولی دارند و این نزول هم تابع یک منطقی است، اینکه نمیتونن جامعه رو ساماندهی کنند باعث اصلی نزولشون میشه. در اینجا من نقش سعی کردم تو این مقدمه‌ای که نوشتم این نقش علوم اجتماعی و دانش اجتماعی رو برجسته کنم، که این البته تو نظریه لاکلاموف نیست. در واقع قرار بر این هست که جامعه مدرن با تلاش فکری سامان پیدا کنه، نه با قدرت، ارعاب و دسیسه های سیاسی. خب این زمینه رو اگر گفتمانی داشته باشه، قدرت برخورد با واقعیت و قدرت ساماندهی واقعیت رو خواهد داشت. در حوزه‌های مختلف جامعه ما نیاز، یا گفتمان‌های حاکم، نیازمند پرداخت نظریه و تفکر هستیم. تفکری که الهام گرفته از علوم اجتماعی هست. بدون علوم اجتماعی مدرن نمیشه جامعه مدرن رو ساماندهی کرد. در بخشی از مقدمه احساس میکنم، اگر خاطرم به هر حال فاصله زیادی گرفتم، یادم نیست که تو مقدمه چی نوشتم، ولی به هر حال فکر میکنم که این موضوع اشاره شده که گفتمان ها از طریق در واقع تفکر مداوم و بازسازی های تئوریک مداوم میتونن قدرت خودشون رو حفظ کنن و بازسازی بکنن. در موردی که فرمودن آیا در مورد مسائل ایران میشه با این نظریه ها با چنین نظریه های کمکی گرفت از این نظریه یا مشکلی رو حل کرد، در واقع در این بازسازی که از این نظریه گفتمان شده سعی شده که یک منطقی در ظهور و افول گفتمان ها برجسته بشه که این منطق کمک میکنه به ما که بفهمیم چگونه میشه مثلا کمک کرد به تداوم یک گفتمان یا چگونه میشه در واقع زوال یک گفتمان رو پیش بینی کرد یا فراهم کرد. به هر حال بحث تعاملات نظری، بحث رقابت دموکراتیک که به درستی فهمودن که گفتمان نظریه مدرن است و نظریه است که در جوامع دموکراتیک به هر حال طراحی شده و تا اندازه زیادی مختص اون جوامع است، ولی من سوالم اینه که آیا راهی به جز دموکراسی در جامعه آینده هست؟ یعنی اگر جامعه مدرن قرار است متکثر بشه که قرار هست، یعنی شما نمیتونید تکثر رو در جامعه مدرن نفی کنید، نادیده گرفتن واقعیت، اگر قرار است متکثر بشه راه ساماندهی این جامعه جز دموکراسی نیست و جز رقابت‌های گفتمانی به شکل دموکراتیک خودش نیست. اتفاقا نقطه ضعف گفتمان‌های ایرانی گفتم تو مقدمه این هست که متوسل به طرد و سرکوب میشن به جای اینکه خودشون رو بازسازی بکنن و بسیار کم مبتنی هستن بر تفکرات نظری و به علوم اجتماعی بها نمیدن. من در نتیجه گیری اگر که اشتباه نکنم گفتم که مثلا گفتمان اسلام سیاسی در بخشی از شاخه‌های خودش به خصوص اصلا علوم اجتماعی رو نادیده میگیره، اینقدر به جامعیت دین معتقد هست که اصلا تفکر علمی رو خیلی به سراغش نمیره. این نقطه ضعف گفتمان‌های ایرانی است. پهلوی اگر سقوط کرد به دلیل این بود که اصلا مکانیزم شناخت جامعه، مکانیزم برخورد با واقعیت و تفکر در واقعیت رو نداشت. گفتمان‌ها باید به این مکانیزم‌ها مسلح بشن و در این صورت میتونن توانمند بمونن، وگرنه با زور و شمشیر میشه به طور موقت حکومت کرد، اونم بر جسم‌ها نه بر دل‌ها، در حالی که گفتمان باید بر دل‌ها حکومت کنه، باید هویت بخشی کنه. یعنی من باید در سایه گفتمان اسلام سیاسی مؤمن به اسلام سیاسی باشم، نه اینکه از اسلام سیاسی بترسم و اطاعت بکنم. این احتیاج به تفکر عمیق داره. این ویژگی به هر حال جامعه مدرن هست که تو این نظریه ها بررسی شده و بهش اشاره شده. میپذیرم که در بعضی از موارد از گفتمان خارج شدم، برای اینکه بحث در واقع عمومی شده و مخاطب عام رو در نظر داشتم، بعضی جاها حتی به عمد از نظریه گفتمان خارج شدم، سعی نکردم که مقید به این نظریه باقی بمونم. البته تا جایی که احساس میکردم خیلی با منطق کتاب و منطق بحث تعارضی نداره. بنابراین اصطلاحاتی هست که گاهی وقتا خروج از این چارچوب رو نشون میده. در باره نتیجه گیری بحثایی شد، این که حفظ جوهر اصلی و ناسازگاری های درونی و تعارضات بنیادین از این حرف، این که خب برای نکته دقیقی بود، اما هر گفتمانی به نظرم فارغ از این که اون بحث دال مرکز اینا رو بپذیریم، یک به هر حال هویتی داره که به اون در واقع این هویت بهش انسجام میده، حالا یا بگیم که یه جوهره ای داره، یک ویژگی داره که این ویژگی به اون انسجام میده، به اون جذابیت میده. در مورد اسلام سیاسی من وقتی در حالت استعاریش بحث کردم، به نظرم اسلام سیاسی جذابترین حالتش و عامل موفقیت و جذابیتش اون حالت استعاریش هست. اونجا حرفای نوعی میزنه، اون مهمه. اون حرفای نوع رو اگر ما بازسازی بکنیم ببینیم برای دنیای مدرن اهمیت داره. ببینید حرف اسلام سیاسی در حالت استعاری خودش، اونجایی که تبدیل شد به خواسته تمامی ملت ایران، جایی که همگان، همه گروه ها، حتی مثلا جبهه ملی
حزب توده به اون خواسته تن دادن، اون رو پذیرفتن، به اظهار علاقه کردن، اونجا خیلی مهمه که این حالت اسطوره‌ای رو ما ببینیم چی بوده و چرا اینقدر جذاب هست. ببینید حرفی که اسلام سیاسی تو اون دوره میزنه این هست که من به اضافه جامعه مدرن معنویت رو میارم، یعنی در واقع به جامعه مدرن معنویت رو اضافه میکنم، به دموکراسی معنویت رو اضافه میکنم، به سیاست اخلاق رو اضافه میکنم. این جذابیت اسلام سیاسی هست. اصلا بحث فقه، روحانیت، شریعت اینا حاشیه‌ای بود اون زمان. بحث اصلی که فوکو رو به وجد می آورد این ادعای بزرگ بود که جامعه مدرن دور از معنویت و دینداری شده. حالا خواهم کرد معنویت رو به جامعه باز خواهم گردوند که به شکل‌های مختلفی میتونست به خودش بگیره و در عمل به هر حال یک چیز خاصی دنبال شد. به هر حال این عبارت درست باشه یا نباشه، به نظرم این جذابیت یا اون ماده اصلی به اصطلاح اسلام سیاسی مهمه. در مورد گفتمان ها چون پدیده های نظری هستند، ناسازگاری های درونی اهمیت پیدا میکنه. گفتمان ها وقت طراحی میشن باید خیلی دقیق طراحی بشن. این طراحیشون اگر مبتنی بر تفکر عمیق نظری باشه و دقیق باشه، این ناسازگاری هایی که به هر حال کم و بیش ممکنه وجود داشته باشن کمتر میشن. بنابراین میشه از ناسازگاری های درونی گفتمان صحبت کرد. گفتمان های ایرانی یکی از ویژگی هاشونه که چون همیشه با عجله طراحی میشدن و همیشه به دست آدم های طراحی میشدن که خیلی تخصص نداشتن، خیلی عالم علوم اجتماعی نبودن، مثل مشروطه مثلا. شما نگاه میکنید تاریخ قانون اساسی مشروطه رو، تعارضات متنوعی توش میبینید و این تعارضات به هر حال خودشو نشون میده تو عمل. بنابراین میشه در مورد اینها صحبت کرد. در مورد بیطرفی و بحث روش و چارچوبی که آقای دکتر پزشکی فرمودن، خدمت رو عرض کنم که در چارچوب گفتمانی کارهایی صورت گرفته توسط کسانی که این روش رو به کار بردن و توسط کسانی که این روش رو طراحی کردن. از خود لاکلا نمونه هایی هست، مقالاتی هست، از نویسندگان دیگری که کار کردن مقالاتی هست. من در طراحی روش کار از اونها استفاده کردم. یعنی نمیشه محدود کرد یک چارچوب نظری رو به یک روش خاص. سعی شد که در واقع با نمونه هایی کار شده بود تطبیق داده بشه و از اون نمونه های کار شده استفاده بشه. یک کتابی بود 13-14 تا مقاله داشت که هر کدام یک بحثی رو با استفاده از این نظریه کار کرده بودن و اون کتاب رو به هر حال من خوندم، استفاده کردم و مقادسه تا مقاله از خود لاکلا بود در مورد آفریقای جنوبی اگر اشتباه نکنم و کاری بود از هورست که خب به هر حال خودش از بزرگان این گرایش هست و به هر حال سعی شد که روش بیرون از چارچوب نباشه و در واقع من این تفاوت رو زمانی که کار میکردم متنبه بودم که باید یه نوعی همخوان بشه، همراه بشه. در مورد آینده اسلام سیاسی ایرانی به هر حال من قبول دارم این آینده اسلام سیاسی ایرانی یه بحث به هر حال سلیقه‌ای است و خیلی ممکنه که در چارچوب این روش و حتی یک کتاب علمی نباشه، ولی به هر حال بعضی وقتا آدم دوست داره که فارغ از همه این محدودیت‌های علمی چیزی بگه دیگه، درسته؟ حالا این بحثم از اون جهت بود. من اعتقاد ندارم افول پیدا کرده. گفتم آخر بحثم این است که ظرفیت‌های بسیار زیادی داره اسلام سیاسی برای اینکه بتونه بمونه و افول اسلام سیاسی به هر حال به این معنا نیست که بحث چالش‌های اسلام سیاسی است، نه افول. چالش‌ها به معنا نیست که در واقع داره از بین میره، به این معناست که با بحران روبروست. گفتمان لیبرالی و سرمایه‌داری هم با بحران روبروست. در واقع برای اینکه جامعه سامان پیدا کنه، چون ببینید شکست یک گفتان شخص به نفع جامعه میشه، گفتان هژمونیک وقتی میشکنه خرد میشه جامعه دچار فروپاشی و بیقراری از این حرفا میشه. در واقع باید بازسازی های صورت بگیره که تا اندازه صورت داده به همین دلیل هم هست که مونده. یعنی اگر شما میبینید 4-5 تا گرایش تو این گفتمان پیدا میشه، یعنی بازسازی شده که این اتفاق میفته و در پاسخ به مسائل و بحران ها خودش رو در واقع بازسازی کرد. منتها به هر حال بحران ها همیشه هستند و مخصوصا یه سری بنیاد بحران های اصلی هنوز وجود دارن. سعی شده که اشاره اینجا به این بحران ها بشه. من خیلی استفاده کردم از محضر بزرگان و تشکرم میکنم از اصحار لطفی که کردم. امیدوارم که به حال دوستان عزیزی که حضور دارن هم از این جلسه استفاده کرده باشن.
آقای دکتر، این بحث پایداری گفتمان رو که مطرح میکنید و میگید در واقع فروپاشی یک گفتمان جامعه رو بیقرار میکنه، این واقعا این بحث خیلی جدی رو مطرح میکنه که خب اگر واقعا فروپاشی گفتمان مساوی فروپاشی یک نظم اجتماعی هست، باز با اون منطق گفتمان خیلی شاید سازگار نباشه. چون من تصویری که واقعا بازم دارم عرض میکنم، یعنی تصویری که ما از گفتمان پیدا میکنیم به شیوهش برای یک رقابت دموکراتیک، و از این جهت هم گفتم محافظه کارانه هست، برای اینکه نظر گفتمان به من داره میگه که آقا قدرتت رو چطوری در رقابت های قدرت شما چیکار کنی که بتونی قدرت رو کسب کنی و بعد از اینکه قدرت رو کسب کردی بتونی حفظش کنی. هر نظریه که به شما این رو توضیح بده که قدرت چگونه قابل کسب کردن هست و بعد از اینکه کسب کردی چگونه قابل حفظ کردن هست، این یک نظریه محافظه‌کارانه هست دیگه. میگه شما اون چی که موجود هست رو به هر طریقی هم که شده استعاریش رو بیشترش کن تا بتونی مثلا، بنابراین اگه واقعا ما بگیم که از یه طرف ما داریم میبینیم که یک محافظه کاری توش هست در نظر گفتمان به این معنا که عرض کردم، از اون طرف هم بگیم ها خیلی خطرناکه گفتمان رو فروپاشیش به معنی فروپاشی جامعه هست، اونگاه باز اون سوال اساسی که مطرح کردم ما با مسائل بنیادینمون چیکار کنیم بالاخره. خیلی ببخشید.
در واقع جامعه به دلیل هژمونی که برقرار هست یا قدرتی که وجود داره آرام میشه و سر پا هست، یعنی بدون قدرت یا بدون هژمونی به عبارت دقیق‌تر جامعه اصلا وجود نخواهد داشت. و همین هم این از پردازان گفتمانی با واژه مثلا امانسیپیشن مشکل دارن، چون اصلا میگن که فارغ از سلطه امکان پذیر نیست که جامعه شکل بگیره. در واقع هژمونی گفتمان ها باعث نظم جامعه میشه. اگر که در جامعه ایران که در واقع گفتمان های رقیب و شرایط دموکراتیک برای رقابت خیلی برجستند، یا جامعه دموکراتیک خیلی خاصی نیست، شما تو این جامعه یک گفتمان هژمونیک رو شاهد فروپاشیش باشه، چه اتفاق میفته؟ در واقع جایگزینی هژمونی به سختی صورت میگیره. خب و یه گفتمانی که مسلط بوده جامعه رو منظم میکرده و در واقع نظم برقرار میکرده، وقتی فرو به پاشه کل این جامعهی که انسجام و نظمش مدیون این گفتمان مسلط بوده دچار بحران میشه.
خب دکتر،
همینجا چرخش گفتمان رو هم بس تکثیر کنیم. چرخش گفتمان ها در جوامع دموکراتیک به حال بر اساس معیارهای دموکراتیک صورت میگیره و بستگی به توانمندی گفتمانها در عرصه عمل این چرخش صورت میگیره. یعنی اقبال مردم در شرایط تاریخی متنوع، ولی در جوامعی که مثل جامعه ما در واقع شما میگید قدرت رو به این شکل گفتمان برای اینکه باقی بمونه باید بتونه جامعه رو ساماندهی بکنه، و اگر نتونه این تقاضاهای اجتماعی رو به اصطلاح پاسخ بده دچار بحران خواهد شد. اما این بحران آیا به ظهور یک گفتمان قوی رقیب منجر میشه که در شرایط فروپاشی جایگزین بشه، یا این بحران آنقدر عمیق میشه که این گفتمان به همه جامعه میپاشه؟ در واقع خطری که از تو انقلاب اسلامی شما اینو میبینید، پهلویسم که میپاشه، دو سه سال جنگ و درگیری هست، بعد مشروطه که میاد باز همین اتفاق میفته. در حال این خطر وجود داره.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.